ساعت 28 شب در تهران. شما شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. وزارت راه و شهرسازی ایران از تشکیل گشت‌هایی برای شناسایی خانه‌های خالی در استان تهران خبر داد. به گفته یک مقام اتاق بازرگانی، انتقال ارز از عراق به ایران سخت‌تر شده است. و شبکه فاکس نیوز از استفاده گسترده حکومت ایران از هوش مصنوعی در سرکوب شهروندانش خبر داد. جواد سادات فیروزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی، روز شنبه اعلام کرد در تهران و شهرهای اقماری آن گشت‌های شناسایی خانه‌های خالی تشکیل شده. به گزارش ایسنا، بر اساس قانون مالیات بر خانه‌های خالی، اگر واحد مسکونی در شهرهای بالای 100 هزار نفر بیش از 120 روز خالی از سکنه باشد، مشمول مالیات می‌شود. شمار دقیق خانه‌های خالی در استان تهران مشخص نیست، اما به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، دست کم 10,000 واحد خانه خالی در اختیار سازمان‌های دولتی در استان تهران است. قرار است دولت ابراهیم رئیسی در سال جاری 2,000 میلیارد تومان از محل مالیات بر خانه‌های خالی تأمین بودجه کند. ناصر آشوری قلعه رودخانی، دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت، با تاکید بر اینکه پالایشگاه‌های کشور توان تولید بنزین را ندارند، از قطعی بودن واردات بنزین خبر داد. ایران از مدتی پیش به وارد کننده بنزین تبدیل شده بود و بر اساس گزارش‌ها از روسیه بنزین را حتی 150 دلار گران‌تر از بازارهای جهانی وارد می‌کرد. این در حالی است که تا همین چند وقت پیش ایران صادرکننده بنزین بود و بر اساس گزارشی که روزنامه دولتی ایران منتشر کرده بود، با کمتر از نصف قیمت بنزین را به بازارهای منطقه‌ای صادر می‌کرد. گفتگویی داشتم با بهزاد احمدی نیا، کارشناس حوزه نفت و انرژی، و به دلایل این موضوع پرداختیم.
هیچ چیزی رو برای هیچ کشوری نمیشه گفت برای همیشه خودکفایی رسیده، چون یه وقتی محصول مصرفی مثل بنزین رو داریم، ما سال به سال افزایش مصرف رو میتونیم پیش بینی بکنیم و باید به همون میزان هم خودمون رو تطبیق بدیم. همه کشورهای دنیا هم همین هست. ایران هم به طور تاریخی وارد کننده بنزین بودش، ولی با افتتاح پالایشگاه خلیج فارس چند سالی رو تبدیل شد به کشوری که مازاد تولید بنزین داشت. خب این دوره چند سالی رو که ما مازاد تولید بنزین داشتیم، از یک طرف یک ذخایر بنزین درست کردن در داخل کشور، از طرف دیگه به این فکر نکردن که باید این نگهداری بشه، یعنی باید هم مصرف کنترل بشه به طور مداوم و کاهش پیدا بکنه، همین که تولیدمون رو افزایش بدیم. این اقدامات انجام نشد، تولید خودروهای بیکیفیت و جاده‌های بیکیفیت همینجوری ادامه پیدا کرد. قاچاق سازمان یافته حکومتی به شدت همچنان ادامه داشت، ضمن اینکه طی 2 سال گذشته برای اینکه جبران کسبی ارزشون رو بخوان بکنن، اون ذخایر بنزینی هم که درست شده بود رو برداشتن، به ثمن بخت فرستادن به کشورهای مختلف، حالا یا از پول گرفتن و مقدار کمی پول گرفتن مثل کشور افغانستان و عراق، یا اینکه اصلا هدیه کردن به یک جایی مثل ونزوئلا و لبنان و سوریه که بخش زیادیش رو هم آمریکا توقیف کردش و به باد دادن اون ذخایر رو. اگر اون ذخایر بود، لااقل میشد مدیریت کردش. روزهایی که پیک مصرف پایین‌تر هستش، خب ذخایر رو پر کرد. روزهایی که پیک مصرف بالاتر از تولید روزانه میره، از ذخایر برای جبران کمبود استفاده کرد. کار به واردات نکشه و کار به خروج ارز نکشه از کشور. ولی متاسفانه هیچ کدوم از این اقدامات انجام نشده و جمهوری اسلامی همچنان روزمره به حیات خودش ادامه میده.
آقای احمدی نیا، شما اشاره کردید به خودروهای بی کیفیت. به هر حال یک بحثی که وجود داره اینه که خودروهای داخلی خیلی پرمصرف هستن یا به قول شما بی کیفیت هم هستن، که به هر حال خودش برای مردم و محیط زیست بسیار ضرر داره و آلاینده هایی رو تولید میکنه در محیط زیست. اما هم پرمصرف بودن خودروهای داخلی، هم این که گفته میشه که اون حد اکثر استفاده از جایگاه‌های احداث شده فعلی CNG نمیشه و همین میتونه دلایلی باشه برای اینکه ایران تبدیل بشه به وارد کننده. شما این رو تایید میکنید؟
ببینید، کمبود جایگاه سی ان جی مسئله کاملا محرزیه، ولی من میخوام این رو تاکید کنم روش که بنزین یورو 4 اگر با کیفیت یورو 4 موجود باشه، آلایندگیش بیشتر از سی ان جی نیست و سی ان جی سوخت پاکتری نیست نسبت به بنزین های حتی شما در اروپا داری میبینی که ما گازوئیل رو قیمت بالاتری از بنزین میپردازیم براش وقتی میخوام بریم تو پمپ بنزین. چرا؟ چون کیفیت بالاتری داره، یعنی استانداردها اونقدر ارتقا پیدا کرده که الان اغلب خودروهایی که دارن توی جاده های اروپا تردد میکنن گازوئیل سوز هستن، دیزل هستن، چون بازدهی بهتری هم داره. پس این نوع سوخت نیستش که تعیین کننده آلایندگی، کیفیت اون سوخت هست و اون موتوری که قراره اون سوخت رو بسوزونه تعیین کننده میزان آلاینده بودن این مسئله است. بله، سی ان جی خب اصلا قابل استفاده نیست. خودروهایی که سی ان جی استفاده میکنن در شهرهای بزرگ مثل تهران باید ساعت‌ها توی صف بایستن تا بتونن سوختگیری بکنن، چه برسه به شهرهای کوچیک در جاده ها که بسیار مسئله دردسرسازی هستش. از طرفی توی سری مناطق هم برداشتن جایگاه سی ان جی درست کردن که اونجا اصلا خودرویی به اون تعداد وجود نداره که بخواد نیاز به چنین جایگاهایی داشته باشه. برای همین ناترازی توزیع این سوخت هم توی کشور کاملا مشهوده و خب کشوری که بزرگترین ذخایر گاز جهان رو داره بنا به یک سری برآوردها، برای همه جور سوخت گازی الان دچار مشکل هست، کما اینکه خب زمستان سخت رو هم دیدیم خانه ها بهش شکل گذاشت.
یک بحث دیگری که آقای احمدی نیا مطرح هست این هستش که الان وضعیت قیمت بنزین به کجا خواهد رسید با این زمزمه هایی که از واردات بنزین مطرح هست؟
قیمت بنزین رو الان از یه 25 ساله که تصویب کردند که باید سال به سال افزایش پیدا میکرد تا به خود خلیج فارس میرسید، اما این کار انجام نشده. این یک کار ناگزیریه. شما تا زمانی که یک ناترازی در قیمت داخلی بنزین و قیمت خارجی بنزین داری، هرگز نمیتونی جلوی قاچاقش رو بگیری. حالا قاچاق مردمی رو اگر بری جلوش رو بگیری، قاچاق نهادهای سپاه و امثال هم که دارن رسما و این کار رو به صورت سازمان یافته انجام میدن رو نمیتونی جلوش رو بگیری. از طرفی مصرفش رو نمیتونی بهینه بکنی، یعنی نمیتونی خودروسازی کشور رو ببری به سمتی که مجبور باشه خودروهایی تولید بکنه که مصرف بنزینش پایین باشه. ولی این یک کلاف سردرگم بسیار بزرگه که هر موقع که دیگه به دور گردن حکومت میپیچه میاد یک مقداری در این قیمت افزایش میده. من گمانم این هستش که این افزایش قیمت ناگزیره. شاید بتونن سال 1402 سپری کنن بدون افزایش قیمت بنزین، ولی برای سال آینده هیچ امکانی جز این که افزایش قیمت بدن، و این افزایش قیمت باید شدید هم باشه، چون وارد کردن بنزین در حال حاضر با این قیمتی که ارز در ایران داره واقعا یک کار غیر ممکنیه برای دولت و نمیتونه دووم بیاره. بیش از چند ماه آینده رو نمیتونه دووم بیاره، باید قیمت رو افزایش.
گفتگویی بود با بهزاد احمدی نیا، کارشناس حوزه نفت و انرژی، در رابطه با اینکه پالایشگاه‌های کشور گفته شده که توان تولید بنزین رو ندارن و قرار هستش که به وارد کننده بنزین تبدیل بشیم، اونطوری که یکی از مقامات حوزه نفت در ایران گفته. اما نماینده ابراهیم رئیسی در مبارزه با فساد گفته که در گزارشی که به طور محرمانه تهیه شده، متخلفان واگذاری خودروی رانتی را معرفی کرده است. حسین درویشیان از توقف واگذاری این خودروها به افراد متخلف خبر داده. او در حالی این صحبت‌ها رو مطرح کرده و از محرمانه بودن این گزارش گفته که هفته گذشته نمایندگان افشاگر موضوع واگذاری برای توضیح ادعای خود به دادگاه احضار شدند. پروانه وحید منش نگاهی داشته به فراز و فرود ماجرای واگذاری خود رو در مجلس.
هر متخلفی که بخواد آبروی مجلس رو ببره و با تهمت بحث و پیگیری بکنه،
تشکر میکنیم آقای دکتر،
رسیدگی بکنیم.
خواهش میکنم
این موضوعات باشیه.
نه عرضم همین بود.
این صدای محمد باقر قالیباف رئیس مجلس است که از متهم شدن نمایندگان مجلس در خصوص دریافت خودروی شاسی بلند از سوی وزارت سمت براشفته شده بود، موضوعی که پیش از بررسی از سوی دولت و بسیاری از نمایندگان کذب محض عنوان گرفت. این در حالی است که دو نماینده مجلس روز ششم اردیبهشت فاش کردند که بیش از 70 دستگاه خودروی شاسی بلند به نمایندگان تحویل داده شده تا استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت را پس بگیرند. احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز یکی از این دو نماینده بود که خواستار روشن شدن زوایای مختلف واگذاری خودرو شده بود.
رسیدگی که در حراست مجلس صورت پذیرفته و همچنین رسیدگی که در کمیسیون اصل 90 اتفاق افتاده. هیئت رئیسه مجلس باید در دفاع از کیان مجلس بیاد اعلام کنه نتیجه رسیدگی شد. چه کسانی دریافت کردند؟
پس از اظهارات آقای علیرضا بیگی درباره واگذاری خود رو به نمایندگان، دولت ابراهیم رئیسی او را تهدید به پیگیری قضایی کرد و بالاخره روز 8 اردیبهشت او در توییت اعلام کرد که به دادستانی تهران فراخوانده شده تا درباره اظهاراتش توضیح دهد. اما روز 10 اردیبهشت رضا فاطمی امین وزیر وقت سمت در جلسه استیضاح خود بار دیگر واگذاری خود را به نمایندگان را یک ادعای کذب خواند.
در روزهای اخیر یک خبر کذب منتشر شد. همه مردم متضرر شدند. اتهامی که نه در شأن دولت مردمی بود، نه در شأن مجلس انقلابی. کذب محض. ظلم بزرگ. آقای بیگی یه خود رو معرفی کنید. من نمیدونم شما الان کجای جلسه هستید. بلند بشید مردونه یه خود رو 70 تا رو بذارید کنار.
پس از فراز و فرودهای متعدد و تکذیب و تصدیق‌ها، ابراهیم رئیسی از نماینده ویژه خود در مبارزه با فساد خواست تا این موضوع را بررسی کند و روز 13 اردیبهشت بازرس ویژه رئیس جمهور تایید کرد بیش از 100 خود رو به قیمت کارخانه و بدون قرعه کشی به نمایندگان تحویل داده شده است. حسین درویشیان با مرتبط کردن این پرونده به دوران ریاست جمهوری حسن روحانی مدعی شد که این روند تا اواسط 1401 ادامه یافته و رضا فاطمی امین وزیر وقت سمت اطلاعی از وقوع و یا کم و کیف آن نداشته و ظاهراً تعدادی از نمایندگان هم از آن بی اطلاع بودند. این در حالی است که احسان ارکانی عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اظهارات آقای درویشیان را ژورنالیستی خوانده و گفته است که این سخنان در زمره صحبت‌های بعد از کنار گذاشتن رضا فاطمی امین توسط مجلس قرار می‌گیرد. آقای ارکانی در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا خواهان ارائه گزارش آقای درویشیان به مجلس شده و گفته است اگر او انگیزه‌ای برای این کار ندارد، کمیسیون اصل 90 مجلس میتواند ورود کرده و بررسی کند تا کنون چه تعداد خود رو به چه نهادی در ریاست جمهوری و وزارتخانه‌های دولتی واگذار شده. با این حال فریدون عباسی عضو کمیسیون انرژی مجلس میگوید موضوع واگذاری خود رو مربوط به سال گذشته است و ربطی به وزیر سمت نداشته. او بیان این که از شرکت بهمن برای واگذاری خودروی خارج از نوبت خارجی و با قیمت کارخانه با او تماس گرفته شده بوده گفت چون احتیاج نداشتم نگرفتم. او با بیان این که اگر شفافیت وجود داشت این بحث ها پیش نمی آمد گفت نمی دانستیم دریافت خودروها به این شکل غیر قانونی است. همه اینها در حالی است که نماینده ویژه ابراهیم رئیسی در مبارزه با فساد گفته است در گزارشی محرمانه متخلفان واگذاری رانتی خودرو را معرفی کرده است. او توضیح نداده است که چرا اسامی متخلفان از سوی این نماینده اعلام رسمی نمی شود و همچنان موضوع واگذاری ها، نهادهای متخلف و افراد دریافت کننده در حاله ای از ابهام باقی می ماند.
دبیر کل اتاق بازرگانی ایران عراق میگوید بانک مرکزی عراق به دلیل تحریم ها به صرافی هایی که مقصد نقل و انتقالات ارزیشان ایران باشد دلار نمیدهد. جهانبخش سنجابی روز شنبه به ایلنا گفته است که نقل و انتقال ارزی با عراق بدون سویفت امکان پذیر نیست و تجار ایرانی نمیتوانند دلار را از طریق شبکه بانکی منتقل کنند. به گفته این فعال اقتصادی بازرگانان ایرانی برای وارد کردن ارز حاصل از صادر راتشان مجبور به استفاده از صرافی‌های عراقند که دلار را با نرخ آزاد بازار بغداد محاسبه می‌کنند و این امر موجب ضرر تجار ایرانی می‌شود. و شبکه آمریکایی فاکس نیوز در گزارشی اعلام کرد حکومت ایران از هوش مصنوعی برای تحکیم سیستم نظارتی و گسترش رویکرد سرکوبگرانه خود به شکلی فراگیر استفاده می‌کند. به گفته سردبیر بخش خارجی این شبکه تلویزیونی، حکومت ایران در حال بازتعریف و مدرن کردن شیوه‌های سرکوبگرانه خود است. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی مدعی است از دوربین‌های تشخیص چهره بر اساس هوش مصنوعی در خیابان‌های ایران برای شناسایی زنان مخالف حجاب اجباری و متعرضان استفاده می‌کند. به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی می‌کنید.